أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با آیه شریفه ان سعیکم لشتا صحبت کردیم و اشاره هم کردیم که این آیه اهل سنت خواستن شأن نزول او رو به داستان بلال و ابوبکر برگردونند، ولی شواهد دیگری هم، شأن نزول‌های دیگری هم براش مطرح شده. یکیش در رابطه با اون قصه بود که مربوط به درخت خرما بود که هم از مولا الموحدین نقل شده بود، هم از یک رجلی که اسم اون رجل رو در منابع دیگر تفسیری دیدم ابو دهداه به هی جیمی نقل کردند و ضبط کردند. گفتند او آمد و به پیامبر گفتش که به من وعده اون درخت رو میدید، من میخرم در بهشت، من میخرم و به شما میدم، همون قصه ای که جلسه قبل گفتیم. دیدم مرحوم شیخ مفید در افصاح، ایشون یک بحث مفصلی داره برای این که ثابت کنند که این آیه در شأن ابوبکر نیست و ادله ای رو اقامه میکنند. دوستان اگر خواستن به اونجا هم مراجعه کنند، چون تقریبا البته مباحث کلامیشون همون بود که دیروز هم ما بهش اشاره کردیم. اما بعد از این که خب قرآن فرمود که ان سعیکم لشتا، تلاش های شما، جهد و جد شما و جهد و جد شما، اینها با هم متفاوته و اعمال شما مختلفه. توضیح میده که تفصیل این اختلاف چیست. دو دسته میکنه، یکی من اعطا و تقا و صدق بالحسناست که نتیجهش سنویسره لیسراست، یعنی اونها رو به سمت خوبی میبریم و راحتی. گروه دوم بخله و استغنا و کذب بالحسناست که اونها رو سنویسره لعسرا میکنیم. یعنی در حقیقت دو تیره میکنه قرآن از اینجا و نقطه مقابل قرار میده اون سعی های مختلف رو که با هم هم تباعد دارن، شتانه بینه هما، چقدر بینشون فاصله است. تباعد اونها رو حالا بیان میکنه به این که کیا هستند، خوبها و بدها. خوبها رو شروع میکنه براشون صفاتی بیان میکنه، اولیش اعطا کردنه، دومیش تقوا داشتنه، سومیش تصدیق به خوبی. بعدها رو هم بیان میکنه که صفاتی دارن، یکیش بخل، یکی استغناء و یکی هم تکذیب خوبی. بعدم میفرماید که اینها رو ما نتیجه این کارشون اینه که ما یه در یاری میکنیم، یه درم سنگ، حالا اگه جلو پاشون بندازیم سختی براشون ایجاد بکنیم. بیانی که خواهیم گفت که اسلام و یستر حول الاسرا به چه معنا خواهد بود. اما لغت عطا توجه بش بکنیم، چون اینجا مرحوم آقای مصطفی خود عطا رو به معنای که از ریشه عطوه است، به معنای دادن یک شی، ایتاء یک شی گرفته. در حالی که ظاهراً عطا وقتی به صورت ثلاثی مجرد به کار میره به معنای گرفتن یک شیه. وقتی به ثلاثی مزید میره اعطا به معنای دادنه، ولا خود عطا به معنای دادن نیست، عطا به معنای گرفتنه.
با
عین نه خیر، عطا همین اعطا، اون ایتاه. عطای با عین اگر ثلاثی مجرد استعمال بشه به معنای گرفتنه، اگر به معنای ثلاثی مزید به کار بره اعطا که بشه به معنای دادن میشه، عطا کردن، پرداخت کردن. حالا اینی هم که البته کسی چیزی را به دیگری بدهد، این یا به جهت اینی که انسان ملتزمه، اون چیزیست که حالا در بحث‌های فقهی هم بهش میگن زمان، به این معنا که من از شما خونتو میخرم، جاش خونم رو به شما میفروشم، عبا رو از شما میخرم، جاش عمامه به شما میدهم، خب اینجا من ملتزم میشم، باید عطا کنم به شما عمامه را و شما عطا کنی به من، یا به تعبیری اعطا کنی به من عبا را. این میشه پرداخت کردن، دادن به جهت التزام. ممکنم هست نه بلا التزامن باشه، یعنی ما چیزی رو به دیگری پرداخت میکنیم، میدهیم بدون این که درش التزامی باشه، ملتزم نبودیم که چیزی رو به دیگری بدهیم، ولی به دیگری این کار رو پرداخت کردیم. در قرآن هم داره و سوف یعطی که رب و کفت ارزا، خداوند به تو خواهد داد انقدر که راضی بشی، که خب راجع به آیه مفصل صحبت کردی. یا جزا من رب که عطا ان حسابا، خداوند به تو جزا میده، این هم عطا و دارای عطا ان عطا شده معنای حال عرض میکنه. حتی اون چیزی که داده می شود و گرفته می شود، اون شیه. یا هازا عطا اونا، اون چیزیست که ما می دهیم، اون شیئی که یا شما می گیرید، امنون او امسک به غیر حساب، که در قضیه سلیمانه میگه ما به تو می دیم، خواستی به هر کی بده، خواستی هم نده، خواستی نگردار، به غیر حسابه، خودت اختیارش با خودت، به هر کی میخوایی بده و هر کی میخوایی نده، که در رابطه با داستان حضرت سلیمانه هازا عطا اونا فمنون، میخوایی بدخش او امسف، میخوایی نگه دار به غیر حساب، حساب کتاب هم نداره، دست خودت باشه. نکته که وجود داره این که اگر اعطا، ابن عاشور اینجا نکته ای داره، اعطا خب اعطا به معنای ثلاثی مزیدش مفعول داره، اعطا زیدن درهمن. اینجا وقتی که شما بدون مفعول به کار ببرید، یعنی مفعول دومش رو به کار نبرید، ابن عاشور میگه اینجا وقتی مفعول حذف میشه به این معنا میشه که کأن این در عوض چیزی نیست، یعنی اگر اعطا مفعولش گفته نشد میشود به نوعی او تعبیر میکنه لازم، مرادش نیست که فعل لازم میشه، میخواد بگه یعنی این که اینجور نیست که این اعطا در ازای چیزی بوده، وقتی به کار نمیبرن مفعولش رو، چون این معنای رو عرب ازش استیاد میکنه که انه یک عطا مجانی است، عطاییست که ناشی از علو روحه. پس عطا به معنای شیئیست که داده شده و گرفته شده، طبیعتاً یکی میده یکی میگیره. اگر عطا به کار بره به معنای پرداخت کردن، دادن و تحویل دیگری دادن چیزیست، میتواند به ازاء چیزی باشد از باب التزام، من ملتزم بودم که بدم، می تواند در ازای چیزی نبوده باشد. حالا بازم جلوتر می رسیم مقدار زیر آیه راجبش بیشتر صحبت میکنیم. اما ریشه بعدی که خب خیلی هم محل بحثه، تا حالا چندین بارم در رابطه باز صحبت کردیم، فقط اشاره بکنیم، بحث تقواست، وقا، وقایقی، بحث تقواست که ازشم و تقا آمده. ما در فارسی معمولا این لغت رو معنی ترسیدن به کار ببریم، یعنی از خدا بترس، تقوا پیشه کن، در حالی که لغت به این معنا نیست، کما اینکه به صراحت هم راغب داره، به معنای حفظ نفسه و لذا معنای درست فارسیش همون پرهیزه، یعنی این که انسان از آنچه میترسد خودش رو حفظ کنه، که آرام آرام به خود اون ترس هم تقوا گفته شده. به این جهت تقوا در برابر خدا یعنی انسان چون از خدا بیم داره، حالا بیم عذابش رو داره یا بیم ناراحتیش رو داره، از او خودش رو حفظ میکنه. از چی حفظ میکنه؟ از مخالفت او حفظ میکنه. اینجا الزاماً به این معنا نیست که بگیم یعنی انسان ها باید از خدا بترسن، نه، حتی ممکنه عاشق باشه ولی عاشق از ناراحتی معشوقش میترسه، نمیخواد گرفتار ناراحتی معشوق بشه، از این بیناکه، نمیخواد که او رو خار در پاش بره، نمیخواد او از من برنجه، نمیخواد او از من ناراحت بشه، نمیخواد حتی دستور او زمین بماند، لذا از مخالفت و دستور او پرهیز میکنه. پس در معنای تقوا درست خوف خابیده، ولی به معنای این نیست که انسان از خدا و از عذاب خدا بترسه، ممکنه به معنای این بشه که انسان از ناراحت کردن خدا بترسه، ولی در هر صورت پرهیز برای خوشحال کردن فرد نیست، پرهیزی است که برای جلوگیری از ایذا، برای جلوگیری از عذاب، برای جلوگیری از ناراحتی اوست. اگر من کاری نکنم که تو خوشحال بشی، ظاهرا به این تقوا نمیگن. تقوا کاری نکنم که تو از من ناراحت نشی، تو این قید دوم در مفهومش خوابیده. نقطه مقابلش هم فجوره، قد الهمها فجورها و تقواها، فجور و تقوا رو که بهش گفتند. فجور هم از فجره که خب قبلا گفتیم، یعنی انفجار، یعنی شکافتن، یعنی انسان از حالت اعتدال خارج بشه، شق حالت اعتدال بشه. اتقام به معنای همون حفظ نفس از این خلاف. یه آیه داشتیم سابقا راجع به این آیه صحبت کردیم مفصل، اونجا این حرفا رو زیاد زدیم که لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا. که سه تا تقوا آورده بود اونجا، یه بحثی را اونجا داشتیم که چین سگانه برای چه بود، یا مثلا در آیه دیگه یا خیلی آیه معروفی است، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یا در آیه دیگه ای فمن اتقا و اصلها فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که خب اینها همه رو مطرح کردن. پس اتقا یعنی که ما در مورد چیزی بیناکیم. اینجا در ما ننفی وارد تفسیر آیه بشیم، اولین نکته این که فرمود فاما من اعتا و اتقا. خب اعتا چی را، چی را اعتا بکنه، چی را ببخشه، مفعولش حذف شده. گفتیم ابن عاشور گفته بود که حذف مفعول دلالت بر این داره که در ازای چیزی نیست، اب نداره، ولی حالا چی هست این مفعولش؟ اینجا احتمالات متعددی مطرحه. یکی گفتند که خب این به معنای زکات و حقوق مالیه که همین ابن عاشور داره، گفته این به معنای حقوق مالی خودش رو بپردازه، تو میشه زکات و اون صدقات واجبه ای که فرد باید بده. پس اما من اعت از زکات صدقات واجبه و این ویژگی ها رو داره. مرحوم سلطان علی قنابادی یه تعبیر اضافه ای داره، میگه مال و نفس و آبرو، مال خودش رو ببخشه، نفس خودش رو هم ببخشه، آبروی خودش رو هم ببخشه. سید قطب تعبیر مال و نفس داره ولی آبرو رو نداره. آبرو رو اینجا ملا سلطان علی قنابادی ایشون تو تفسیر خودش داره که زیر این آیه آورده که یه قید اضافه است. پس مال رو ببخشه که همون حقوق مالیه باشه، نفس رو هم ببخشه، یعنی اگه جایی وارد شد جان بازی کنه، جان رو هم بده. من اعطا نفسه، کسی که بتونه از نفسش بگذره. یه پلن بالاتر، من اعطا ارزح، که خیلی کار سختی هم هست، البته برای طبیعتا زل شرف شاید حتی اعطاء آبرو از اعطاء جان سخت‌تر باشه، برای نه مردم عادی‌تر اعطاء جان سخت‌تر از اعطاء شرف باشه و آبرو باشه. بعضی ها مراشون از همه جا سخت‌تر اعطاء مال، به خلاصه جان نیست که بشه ازش راحت گذشت، ماله. اما در هر صورت این همه نکته ایست و مطلب قابل تأملیست، یعنی میشود به اطلاق همینجا من اعطا آبرو رو هم اضافه کرد، من ندیدم مفسر دیگه این رو اضافه کرده باشه. فخرازی احتمال دیگه ای رو مطرح کرده، گفته اعطا خود اطاعت را، نه اعطا مال رو. اطاعت یعنی این که تبعیه، هر چی میگم بگو باش. بعد میگه اعطا طاعه، در عرب به کار میبرن اعطا طاعه، یعنی طاعت را اعطا کرد. حالا یه ممکنه که اشکال کنه که این گفت اتقا دیگه بعدش، اتقا یعنی اطاعت کردن، یه لازم است که اعطا رو ما درش طاعت رو بگیریم، اعطا طاعه یعنی اطاعت کردن. اما اینجا چه لزومی داره ما با توجه به اتقا که بعدن میگه اینجا طاعت رو بگیریم؟ گفتم اتقا یعنی احتراز، اعطا یعنی عمل کردن، یعنی انسان احتراز میکنه ولی احترازی که برای چیه؟ برای جلوگیری از خشم. اما اعطا کاریست که انسان میکنه نه برای جلوگیری از خشم، برای جلب رضایت. رضا این قید تقوا رو که زدم برای اینجا بود که بهش توجه بدم، دقت کنید. بس دوستان مطلب مفتر فخرازی رو اون گلتقلتش از خودمونه. بس او میگه اعطا بگیرید، اعطا طاعه، اعطا طاعه یعنی کسی که طاعت رو به خدا اعطا میکنه، طاعت رو اعطا میکنه، یعنی هرچی میگه میگه باش. خب اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که اعطا طاعه همون تقواست، گفتیم نه، اعطا طاعه با تقوا فرق میکنه. تقوا ما طاعت میکنیم از خوف ناراحتی او طاعت میکنیم که ناراحت نشه، اما اعطا میتونه همون طاعت رو انجام بدیم برای جلب خوشنودیش این کار رو میکنیم، نه برای اینکه ناراحت نشه.
یه معنای دیگه هم که خب بهتر همینه بگیریم، مطلقه، اعطا همه چیز رو، از مال و آبرو و جان و هم حقوق واجبه و هم حقوق غیر واجبه و مستحبه رو، و من ما رزقناهم هم ينفقون، هر چی بهشون میدیم انفاق میکنن. در بعضی از مفسرین به این هم اشاره کردن، این مقتنیات و درر تو اونجا اشاره داره که البته از فخر ظاهرن گرفته که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اطعام میکنن. خب اینم اشاره به همینه. یا در ادامه داره سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا، این اشاره به همونه، مالش رو میبخشه به همه پرداخت میکنه. این هم به یه نکته. نکته بعدی که اینجا نمیخوایم بحثش بکنیم، منتها بحث مهم نیست، اضافه دیگه ای باید اگر رسیدیم بحثش رو باز بکنیم، و اون این که آیا تقوا درش گناه صغیره مضر یا نه. دقت کنید، ما یه بحثی داریم در ایمان که آیا فرد اگر گناه انجام بده، حالا چه کبیره چه صغیره، از ایمان خارج میشه یا نه. یه بحث بسیار مهمی هم بوده، انقدر مهم که پیرامونش نهلهی به نام خوارج شکل گرفته. اینا رو گفتم به محض اینکه کسی گناه کبیره میکنه اگر توبه نکنه اصلا از اسلام خارج میشه. نقطه مقابل هم مرجعه بودن، میگفتن گناه هر کاری میخواد بکنه بکنه، فرد از اسلام و ایمان خارج نمیشه. نقطه مقابل شگردهی پیدا شدن، یه حد فاصلی گذاشتن، گفتن ما یه اسلام داریم یه کفر داریم ولی ایمان و فسق داریم. طرف ممکنه ایمان نداشته باشه و فاسق بشه، ببخشید ایمان داشته باشه ولی فاسق بشه. مسلمان هست، مؤمن هم هست، چون مؤمن در ادبیات اسلامی یعنی هم مسلمان، در ادبیات شیعی به معنای خب شیعه هست. این یه بحثه که الان بحثشو نداریم، یه شاید مقای بحث کرده باشه. یه بحث بحث عدالته، چه کسی عادل، آیا عادل با گناه کبیره از عدالت ساقط میشه یا نه؟ اگر توبه بکنه از کبیره آیا ساقط میشه یا نه، یا برمیگرده؟ و آیا با صغیره یا بی توبه اون وقت ساقط از عدالت ساقط میشه یا نه؟ اون اولی ثمره خیلی بالایی داره، بحث نسبت گناه و ایمان، به خاطر اینکه بلا فاصله اگر شما بگید ارتداد میشه از اسلام خارج میشه. دومی هم داره ثمره است، چون عدالت موضوع خیلی از احکامه، عدالت موضوع احکام بسیار زیادی است، هم حالا در بحث تقلید و امام جماعت و قضاوت و شهود و شاهد بودن و ولایت و همه اینا. شاید کسی اگر گناه صغیره بکنه یا کبیره بکنه و بعد توبه بکنه از عدالت ساقط میشه. حالا اگر صغیره ای رو درش اصرار داره، صغیره است، گناه کبیره نیست، با ملاقاتی که برای صغیره و کبیره گفتن، که حالا گفتن خیلی ها گفتن صغیره اونیست که در قرآن ذکر نشده باشه، یا بهش وعده خلود داده نشده باشه، یا وعده آتش داده نشده باشه، ملاقات شاید باشه، پس اونم داره ثمره است. اونم هسته برای بحث نسبت عدالت با صغیره و کبیره چی؟ حالا بیشتر ما موضوع بحثمون صغیره است اینجا. اما بحث الان ما نسبت تقوا و صغیره و کبیره است. یعنی آیا اگر کسی گناه صغیره مرتکب بشه این رو میشه گفت متقین هست؟ آیا ضرر به تقوا میزنه؟ در اینکه ضرر به اسلام و ایمان نمیزنه، ضرر به عدالت محل بحثه. اینجا بحثه آیا اگر کسی گناه صغیره انجام میده، آیا این فرد که گناه صغیره انجام میدهد مثلا نگاه نامحرم میکنه، آیا حالا اگر گفتیم از صغیره هست، اصرار هم در این داره. آیا این از متقین خارج میشه؟ از متقین میشه گفت این بره بیرون، یه سه فردیست که از متقین بیرونه؟ اینجا یه بحثی رو فخر رازی تو همون جلد یک ذیل هدل متقین مطرح کرده، نه اینجا خیلی هم نتیجه نگرفته، یه بحث پراکنده ای رو گفته، اما واقعیت قضیه این اصلا ثمره ظاهرم خیلی برش ثمره عملی برش بار نمیشه، چون ما حکمی رو بر متقین بار نداریم. بالا بگم هست یا نیست، خب حالا باشه نباشه اون دنیا بره معلوم بشه، یه بحث صرفا کلامی. ولی به نظر میرسه اینجا مثل اون بحث های دیگه اینها تقوای امر تشکیکیه. اینا رو جوابش رو خیلی جمله بخواییم بگیم تا بعدها اگه یه بحث مفصلی داشتیم اونجا مطرح بکنیم، تقوای امر تشکیکیه. یعنی نه اینجوره که یه کسی با یه دوتا گناه بالکل از تقوا خارج بشه که بخواییم بگیم اصلا یه نفر اگر بخواییم بهش بگیم متقی باید هیچ گناهی نداشته باشه. مثل عدالت، عدالت هم تشکیکیه. بذار عدالت اون درجه ایش که برای فرض کنید که حاکم مسلمین لازمه، اون درجهش حتما در امام جماعت لازم نیست. عدالت درجه ایش که در قاضی لازمه حتما برای والی اون میزانش لازم نیست. ولی برای مثلا شاهد عدالت که لازمه، اون میزانی نیست که ما بگیم که ولی فقیه باید اون درجه رو داشته باشه. خب شاهدی که تو با میاد شهادت میده این مقدار درش نیست. اینا هم امور تشکیکیه، در تقوام همینه. حالا اینجا بس اشاره کردم ما در نسبت بین ایمان و گناه صغیره و کبیره، عدالت و گناه صغیره و کبیره، و بعد تقوا و گناه صغیره و کبیره میتواند دل بحث بشه. من تا تقواش ظاهره الان که من به ذهنم میاد ثمره ای نداره. من این کالا بگردیم بگیم یه از هر از ثمره خیلی نظر، مثلا اگه یه افر نظر کرده که یه پولی رو به متقین بده، آیا میتونه به این فرد بده یا نده؟ که خب از هر استمره فی نظر یعنی عدم استمر. اما بحث بعدیمون، نقطه بعدی این که دقت کنید در این آیه یک چیز ممکنه سوالی مطرح بشه. قبلش گفته بود ان سعیکم لشتا، بعد بلافاصله نمیگه و اما سعیهای خوب ها سعیهای بد ها، میگه آدمهای خوب آدمهای بد. این اگر میخواد تقسیم بندی کنه رفته سراغ صاحب سعیه، سعی رو تقسیم کرده نه خود سعی رو. کمتر مفسرینی راجع به این حرف دادن، بعضیشون البته گفتن یعنی ما اگه میخواییم بگیم مثلا این گونه میگیم دیگه، میگیم آقا ببینید اعمال مردم دو دستند، چند دست است؟ یه سری عملهای با قصد قربت، یه عمل بی قصد قربت. اما اینجور نگفته، گفته عمل مردم چند دست است؟ یه دو آدم های خوبی، یه دو آدم های بد. در حالی که مطابق قاعده وقتی میخوایی تفصیل بدید باید همون مقسمی که اول گفتید رو تقسیم بکنید، نه صاحب و فاعل اون مقسم رو. اینجا گفتن نه، این تفنن عبارتی زیاده و اتفاقا از شگردهای قرآنه. چند مورد دیگه هم در مورد قرآن درش هست. مثلا میگه ولکن البر من آمنه بالله، بر خوبی کسیست که به خدا ایمان آورده، در حالی که باید بگه بر اعتقاد کسیست که به خدا ایمان کسیست که به خدا ایمان آورده، میگه خود من آمنه بالله. یا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله، امارت مانند کسیست که باید بگه آیا سقایت و امارت مانند ایمان است؟ این نگفته، گفته اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد، این دوتا رو مثل کسی قرار میدهید که ایمان آورده است؟ ببینید اگه این خواستید مثل سیاق اول بشه باید میگفتید آیا امارت و سقایت مثل ایمان است؟ نگفتید مثل اون فرد است. میگن این نوع تفنن عبارتی قرآنه که عرب همون به بلیغ میدونسته و قبول داشته، یعنی از نظر عبارتی کار قشنگی میدانستن که خب یک نوع زبان زبازی زبانی در ادبیات عرب. نکته بعدی این که حالا یکی بگه اگر کسی اعطا کرد، سوال، ولی این اعطا به خاطر شهرت، گفتم طرف میاد میره شب اول ماه رمضان به شب اول محرم به 5000 نفر غذا میده، ولی این کارو میکنه برای اینکه همه شهر بگن به به حاجی‌ها خیلی آدم خوبیه، یا اینکه مسجد میسازه، اما این کارو میکنه برای اینکه همه مردم در رابطه با او بگن آقا چقدر این مسجد خوب ساخته، چه آدم خوبیه. اینها چی؟ اینا قبوله؟ اینا آیا اینا تحت منع عطا میاد؟ آیا قرآن منع عطا و طبا اینم عطاست، اینم شامل میشه یا تخصیص بزنیم؟ این نقطه ای که اگر ناشور اول آوردن به درد اینجا میخورد. اعطایی که قرآن گفتیم گفته اعطای چیه؟ بیمفعوله. اعطای بیمفعول یعنی کدوم اعطا؟ اعطای بیعوض. کسی که اعطا میکنه که شهرت به دست بیاره اعطا با عوضه، یعنی اعطا میکنه در ازاش هم از مردم شهرت طلب میکنه، در ازاش از مردم مطالبه قدرت میکنه، نام میکنه، گفت در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. اینجا باید به تجرد کامله برسه، به این معنی که هیچ عطایی که میکنه به دنبال چی؟ به دنبال اسم رسم نباشه. ثواب رو اگر به اون معنا بگیریم معمولا اینو نمیگیرن دیگه، چون للهش قرار میدن، ثواب رو لله قرار میدن، والله اون همیشه عبادت تجار، عبادت عبید و اینجور موارد که توش هست، و به تعبیر اون رو که انه اون مورد قفران واقع شده. نکته بعدی درباره این آیه، روایتی وجود داره که گفته اعطا رو به اعطا الخمس و تقد تلاقیت، روایتی از امام صادق بهار جلد 24 صفحه 46، ایشون گفته اینجا اعطا به معنای اعطا الخمس. در بهار باز جلد 100 صفحه 126 گفته اعطا یعنی اعطا نخله. خب این اشاره به همون داستان امیرالمومنین یا ابو زهداح به او اشاره داره. دوباره جلد 24 صفحه 398 بهار، اعطا نفسه الحق و تقل باطل، از امام صادق این رو مطرح کرده، یعنی از حق رو عطا بکنه و از باطل دور بکنه. از امام باقر هم یه روایت است که معلصف عادت شویران رفته بنویسه، این رو بر امیرالمومنین تطبیق داده. آخرین نقطه که اینجا مطرحش بکنم، باز بهش کار دارم همین امروز اینجا در ذهن بیاد، و اون این که آیا اینجا اعطا باید با قصد قربت همراه باشه یا نه؟ دقت کنید، ممکنه یه نفری اعطا بکنه در عوض هم نیست. ما بسیار آدم خوب داریم که اصلا خدا هم قبول نداره، یعنی این که فرد واقعا هم میبخشه، ولی بر خدا نمیبخشه، بر دل خودش میبخشه، دلش میسوزه میبخشه، یا این که برای انسانیتی که داره میبخشه، خود این آدم متدینی هم هستن، این کارو بر خدا نمیکنه. ظاهرا حالا بنده اینجا فدر میگم تو بعد داشته بگیم، ظاهره مطلقه اعطا اینجا به خلاف بعض از تفاسیر که گفتن به همراه قصد خیر باشه علکی بهش اضافه کردن. ما یک دو نوع حقوق مالی داریم، یک حقوق واجبه داریم، زکات و خمسه. این ها ظاهرن عبادی هن، حالا خمسش که قطعا عبادیه، اینا رو باید درش حتما قصد قربت باشه، اما سایر صدقات سایر عطایا توسلی هست، یعنی اگر هم قصد قربت درشون نباشه حسن ذاتی دارن. اگه یه نفری نمیخواد خمس بده، بله اگه خمس میخواد بده باید قصد قربت کنه، بله نه الان وادر راحت میشه یه جایی میبینه مثلا یه مستحق یه گوشه نشسته هیچکی هم نمیبینه، حالا بخواییم بگیم داره برای شهرت یا برای اسم رسم در کردن این کارو میکنه، نه دست میکنه جیبش پولی هم به این طرف میده، اصلا همون لحظه هم قصد قربت نداره. این کار حسن ذاتی داره، حسن داره، حسنش هم از باب حسن توسلیه، یعنی این که براش هم ثواب ثبت میشود، ولو این که اگه قصد قربت بکنه خب خیلی بیشتره، ولی چون توسلیست اینجور نیست که بگیم این کار اگر قصد قربت نداشت پوچه، مثل سایر مستحبات توسلی یا سایر حتی واجبات توسلی که فرد و ما براش میگیم ثواب مترتب میشه قصد قربت هم نداشته باشه این نمیاد. راجع به این حرف میزنیم نگرش داریم اینجا، الان راجع به چیزی نگید تا واردش میشه. با آیه بعدی وارد شیم، فرمود هم با من اعطا و تقا و صدق بالحسنا. خب این حسن که معروفترین واژه‌ای هم هست که در فلسفه اخلاق مطرح میشه، خوبی، و همه بحثای فلسفه اخلاق پیرامون یکی از مهمترین مباحث خودش هست، اونی که اصلا یعنی چی؟ آیا اینا مفاهیم دارای ما به اذان یا صرفا مفاهیم تحریکی هست، معنا ندارند؟ حسن و قبح، حسن و قبیح که حالا براش وقتی به کار میره مؤنث میشه، میشه حسنا، جمعش هم میشه حسنات، حسنه، حسن البته حسن مؤنثش حسن است، جمعش میشه حسنات، حسان هم هست که هم جمع حسنه هم جمع حسناته، ما هم بریم رزقا حسنا اسوتون حسنه، ولی از اون در داریم که خیراتون حسان که جمع حسنه هم حسان گرفتن، جمع حسن هم حسان هست. حسنا مؤنث احسن، احسن و حسنا، افعل و فعلا اینجا هست. یک میشه بحث مهم میداره و اونی که اصلا معناش یعنی چی، خوب معنای چی داره، ملاکش چیه، چه چیزی خوبه چه چیزی بده. گفتم بحثای متاتیکس بحثای دو تا بحث بسیار مهم کلیدی داره که همه پیرامون اونه، یکی این که الزام از چی میشه میگیره، یعنی چرا ما باید این کارو بکنیم، دوم این که این خوبی یعنی چی و ملاکشیه، مثلا معنا لغت داره یا نداره و آیا اون چیز که مطابق طبع میپسندیمش و بعد ملاکش هم تو خودش میاد، آیا خوب که میگیم چیز خوبه یعنی چی، این لغتن یعنی چی، یعنی چیزی که بیشتری نفع داره، بهترین نتیجه رو داره، وظیفه ماست، اون چیز که چیه که ما بهش میگیم خوب، از شدت بداهت مفهوم گنگیست. اینجا الان بحثش نمی کنیم، بحث طولانی خودش رو داره، اما در اینجا سوال اینه که صدق بالحسنا مراد از این حسنا چیه؟ این به عبارت دیگه در اینجا چه چیزی مصداق حسنا گرفته شده که گفته مؤمنین واقعی که سعیشون بسیار سعی خوبی است، کسایی هم که اعطا رد تقا و صدق بالحسنا است، که برومین ویژگیشون تصدیق حسنا است. اولین معناش گفتن کلمه لا اله الا الله است، صدق بالحسنا یعنی لا اله الا الله رو تصدیق کرده باشن، بعضی هم اضافه کردن گفتن شهادت به رسالت و نبوت پیامبر هم اگر الهی اونم بهش اضافه بکن. خب بعد هم گفتن اتفاقا شاهد قرآنی هم برش داریم، شاهد خوبی هم هست، میگه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، سوره بلد، میگه کسی است که فک و رغبت او اطعام فی یوم ذی مسغبه، مسغبه یعنی روزی که بسیار گرسنگی پدید آمده، یتیما ذا مقربه، کسی که خلاصه زتی منزا مت بله که اومد مسکین انزا مطربه اون که خاکنشین مغربه این فامیلتونه سم مکان من الذین آمنو هرکی نیست این کسی که اطعام زیوم زینت مطربه داره و اطعام یتیم زا مغربه داره و مسکین زا مطربه داره مطرم تراب خاک نشین داره این باید سمچی بشه کانم این الازین آمنی بشه دلومش به گرد بخوره. دقیقا عکس اون چیزی بود که همین الان گفته بودیم ها، یعنی این که اشاره کردیم به این که اگر اعطا میکنید اعطایی باشه که توسلیه. این میگه نه سم مکان من الذین آمنو به درد میخوره، یعنی اگر نباشه به درد نمیخوره. پس معطلش این میشه، معطلش این میشه که اون کسی که سعیکم ان سعیکم لشتا، سعی خوب داریم و سعی من سعی خوب اینه که یک ببخشه در حالی که تقوا داره سه و ایمان داره. دومین احتمال گفتن یه فلن بریم بالا شریعت، یعنی علاوه بر این که باید اعتقاد به توحید داشته باشه اعتقاد به اسلام هم با همه چیزاش داشته باشه، فقط این نیست که اعتقاد به توحید داشته باشه. اون وقت میشه احکام، واجبات، محرمات همه اینا رو باید اعتقاد داشته باشه. پس حسنا یعنی شریعت، اون وقت یه فلن سخت‌تر میشه، میشه اعطا باید ببخشه، دو تقوا هم داشته باشه، سوم علاوه بر اونها از اعتقاداتش هم صالح باشه، محرمات و اعتقاد داشته باشه، واجبات و اعتقاد داشته باشه، نه اینکه فقط ترک کنه، ترک کردن در تقواست، یعنی اینکه فقط خمر نخوره، اعتقاد به حرمت خمر هم داشته باشه. ممکن این افراد خمر نمیخوره، گیرش نمیاد، اما نه این باید بگه اگرم من گیرم بیاد حرام میدونم. این فرد دستش نمیرسه دزدی کنه، دزدی رو حرام بدونه، این یه پله از اون اعتقاد به توحید وسیع‌تر. سومی گفتن اعتقاد به حسنا، نه اینا نیست، یا علاوه بر اونها این هم اضافه کنی که باید اعتقاد داشته باشه به این که در معاد خدا جزا میده، به خلاف اعتقاد داشته باشه. گفتن لما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هرچی انفاق میکنید خداوند خلافش رو بهتون میده. من جواب الحسنته فله عشر امثالها، یا میفرماید من یقترف حسنتن نزل له فیها فیه حسنا، هرکی میبخشه خدا بهش حسن میده. باید اینو اعتقاد داشته باشه. از این تعبیر آخری هم بهتر نو وام گرفتن، گفتن من یقترف حسنتن نزل له فیها حسنا، پس حسن اینجا همین حسنه دیگه، صدقه دل حسنا، پس اعتقاد به حسن داشته باشه، به این چیزی که در قیامت به شما میدهند به این اعتقاد داشته باشه. حالا سوال، به اون جزا چرا میگن حسنا؟ حسنا دنست که خودمون دادیم جزاش هم بهمون دادن. گفتن چون خیلی بیشتر از اون که شما انجام میدی بهت میدن. پس یک، باید هم اعطا کنه، دو تقوا داشته باشه در عمل، و سه این که اعتقاد به این داشته باشه که خدای سبحان بیش از اونی که اینجا میدی اون دنیا بهت میده. این اعتقادش هم مرحلیت در چه داره؟ در سنوی اسبر حول الوسرا، و الا نه، و الا سنوی اسبر حول الوسرا نمیشه. پس اعتقاد به این که هرچه هست از آن خداست و نابود نمیشه، که ان معادی هست و بیشتر هم به ما میدن، این اعتقاد هم داشته باشه. یک روایتی هم اینجا هست که شاهد گرفتن از پیامبر که میگن روایت دو تا ملک هر شب میان و میستن سر افق داد میزنن که اللهم ات کل منفق خلفا و کل ممسک تلفا، از این در دعا میکنن برای منفق و نفرین میکنن هر ممسکی رو. این هم خب میگن این که میاد یاد داد میکنه، این ملکی که دعا میکنه، ملکی که این مطلب رو بیان میکنه، باید به اینم اعتقاد داشته باشه. چهارمین ویژگی گفتن اعتقاد به بهشت داشته باشه. این اعتقاد به بهشت داشته باشه. ما اصلش به هر حال اگه همه اینا رو بگیریم و جمع بزنیم، داستان اینه که همه اینها به نوعی بازگشته به این مطلبه که خلاصه اگر شما اعطا بکنی و اعتقاد به خدا نداشته باشی، موضوع داستان ما نیست. اگر ما بر این مطلب دلیل روایی پیدا بکنیم که ظاهرا نداریم، خب تن بش بدیم. اگه شواهد دیگه ای هم باشه قبول بکنیم، ولی به نظر میرسه حسنا فی حد نفسه اینجور نیست. یعنی حسنا خودش یعنی خوبی، این برمیگرده به امور فطری. عرض کردم این که انسان تصدیق حسنا بکنه میخواد بگه این طرف به طرف پاکی داره. اتفاقا میریم شنبه میرسیم به این داستان، اشاره روایت خیلی اتفاقا اشاره آیه خیلی قشنگ تره، میگه کسایی که این کارا رو انجام میدن ما کمکشون میکنیم بعدا ایمان میارن. سنویستر حول و اسرا میگه این آدم ها رو ما کمکشون میکنیم و بعدا راه و براشون باز میکنیم. این به این معناست که شما فطرت پاکی داشته باشید. ببینید آدم ها آرام آرام همون بحث معروف فطرت مخموره و فطرت این محجوبهی که امام دارن، امام به یکی از اون ریشه ترین اون به تعبیر اون بوده CPU این بحث فلسفه اخلاق امام، این دوتا نوع فطرت. امام میگن همه انسان ها بر فطرت هم، اما مراقب باشید این فطرت حجاب میگیره. همون فطرتی که شما فکر میکنی نجات بخشه تو، چون حجاب روش میشینه، همون فطرت باعث بدبختی میشه. میگه خوبی و بدی، بله اینا فطرت های مخموره انسان هست، ولی یه فطرتی میاد فطرت ثانویه شما میشه. یعنی آدم آرام آرام از بدی خوشش میاد. آدم اگر حواسش به این نباشه، یواش یواش اصلا از دروغ گفتن لذت میبره، از کلاه گذاشتن سر مردم لذت میبره، از ایذای غیر لذت میبره، از گمراه کردن مردم لذت میبره. حالا امروز ها میگن سادیسم و مازوخیسم و از اینجور چیزا. اگه میان این چیزا اصفاره نمیذاشتن، میگفتن طرف میرسه به این که اصلا خونخوار میشه، جلاد میشه، خوشش میاد. این صد قبل حسنه اینو میخواد بگیم، میخواد اینجوری نباشه. عطا و تقا و به فطرت اون حسنا، فطرتی که خوبی رو میفهمه، فطرتی که خوبی رو میفهمه به اون فطرت تصدیق کنه، یعنی خوبی رو خوب بدونه، بدی رو بد بدونه. طرف وقتی بهش میرسی بدونید این در حالا امروزه زیادم دوستان بهش مواجه هستن، وقتمونم به آخر داره میرسه، خیلی این مواجهه که کسی بدی رو اگه بد بدونه اصلا قابل هدایته، بسیار راحت قابل هدایته. شما ببینید مثلا 50 سال 100 سال پیش به یکی میگفتن آقا چرا حجاب نداری؟ میگو ببخشیگره میخوام. مثلا چرا خمر میخوری؟ من فسق درسته، میدونم اشتباه کردم. چرا فسق فلان گناه رو میکنی؟ راست میگید به خدا شرمنده. این هدایته، این زمینه هدایته. ولی تو الان به قرار میگی چرا خمر خوردم؟ مثلا خمر خوردن خوبه، چون که بده میگه اصلا همه بیهجابی کار درست همینه. بهش میگه آقا مثلا چرا کار خوردم؟ مثلا کی گفته اینجور بده؟ خیلی هر همین درسته. اصلا کی گفته نماز واجب؟ یعنی طرف هیچ گونه از حسنا رو یعنی خوبی ها رو تصدیق نمی کنه، اون خوبی ها رو به فطرت ثانویه بدی میاره. حالا یا لجبازی میکنه، اونی که سنوی از سرهول یسرا با کمکش خواهیم کرد، اون کسیست که یک دست به دهنده داشته باشه، یعنی که کمک به دیگران بکنه، دو از خدا بیمناک باشه. ببینید نکته اون که خدا رو عاشق باشه بحث دیگریست، اون مهمش این بیمناکیه، بسیار پراگماتیستی عملگرایانه است اون. و سوم این که فطرتش هنوز دست خورده نباشه، یعنی تصدیق حسنا داشته باشه. راجع به این بیشتر صحبت کنیم.